رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9:00 به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتقال نوزندانی یمنی از گوانتانامو به عربستان سعودی، افزایش فشارهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا علیه داعش و هشدار عربستان سعودی به آمریکا در مورد تصویب لایحه حملات 11 سپتامبر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز یک شنبه 29 امل سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 17 اپریل سال 2016 میلادی. پس از نشر مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد نقش علمای دین در برنامه تطبیق واکسین پولیو در ولایت ننگرهار. آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی شمار از مناطق و شهرهای افغانستان را نیز در این برنامه خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. ایالات متحده نو زندانی یمنی را از زندان نظامی گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داد. جزئیات بیشتر را در این مورد قدیر مشرف تقدیم میکند.
مقامات آمریکایی روز شنبه با ابراز این مطلب گفتند که در میان این زندانیان فردی که از دیر زمان اعتصاب غذایی کرده بود نیز شامل است. با انتقال این 9 نفر اکنون 80 زندانی در گوانتانامو در قید به سر میبرد که به اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در میان آنان 8 افغان نیز شامل است. شمار زیاد از این افراد بدون کدام اتهام و یا محاکمه از بیش از یک دهه به این سو در گوانتانامو زندانی اند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در جنوری 2017 زندان گوانتانامو را خواهد بست.
اشتون کارتر وزیر دفاعی ایالات متحده گروه داعش را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت این گروه در عراق و سوریه باید از بین برود. آقای کارتر که به امارات متحده عربی رفته است تا حمایت کشورهای خلیج را برای کمک به عراق در جنگ علیه داعش کسب کند، همچنین افزود که پس از شکست گروه داعش به نیروهای قوی محلی نیاز است تا از ظهور مجدد آن گروه جلوگیری شود. قرار است اشتون کارتر در عربستان سعودی با وزرای دفاعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ملاقات کند. شهر حلب بار دیگر روز شنبه شاهد حملات شدید طرفای درگیر جنگ سوریه بود. نیروهای حکومتی در مناطق تحت تصرف مخالفین حملات هوایی انجام دادند، در حالی که شوریشان بر مناطق تحت کنترل حکومت با شلیک راکت حمله کردند. تلفات در هر دو منطقه شهر گزارش داده شده، اما رقم دقیق آن تا کنون معلوم نیست. اخیراً جنگ در مناطق شمالی و جنوبی حلب، بزرگترین شهر و مرکز صنعتی سوریه، تا آغاز جنگ داخلی آن کشور در سال 2011 شدت گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز به خاطر افزایش همکاری‌های نظامی و امضای قراردادهای تسلیحاتی به مصر سفر کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از قدیر مشرف می‌شنویم.
قرار است آقای هولاند و عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روز دوشنبه در مراسم امضای چند توافقنامه خریداری سلاح به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار شرکت کنند. اقدامی که خشم گروه‌های حامی حقوق بشر را به خاطر سیاست‌های حکومت السیسی برانگیخته است. سفر 4 روزه آقای هولاند به شرق میانه دیروز با بازدید از لبنان آغاز شد و قرار است روز سه‌شنبه در اردن پایان یابد. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در اردن با رهبران کشورهای عربی متحد غرب روی مسائل مختلف چون دهشت افغانی و بی‌ثباتی در عراق، سوریه و لیبیا و همچنین بحران مهاجرت و مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بحث خواهد کرد.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت تصویب یک لایحه توسط کنگره ایالات متحده که در آن ممکن ریاض به داشتن هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول شناخته شود، عربستان سعودی حدود 750 میلیارد دلار دارایی خود را در آمریکا به فروش خواهد رساند. روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب گزارش داده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ماه گذشته در دیدار با قانونگذاران آمریکایی این هشدار را داده و گفته است که پیش از این که این دارایی ها در آمریکا در معرض مسدود شدن قرار بگیرد، ریاض آن را خواهد فروخت. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که حکومت باراک اوباما تلاش دارد تا از تصویب این لایحه در کنگره جلوگیری شود. مقامات مالی کشورهای جهان تعهد سپردند تا تلاش‌های جدیشان را برای افزایش رشد اقتصادی جهانی شدت بخشند. اعضای صندوق بین المللی پول روز شنبه با صدور یک اعلامیه گفتند که کشورهایشان برای یک رشد قوی، دوامدار، اشتغالزا و متوازن‌تر اقتصاد جهانی کار خواهند کرد. در این اعلامیه که در پی جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن صادر شد، روی پایین نگه داشتن نرخ سود و مصرف بیشتر توسط ادارات حکومتی به منظور تقویت رشد اقتصادی نیست، تاکید صورت گرفت. علاوه بر این، مقامات ارشد مالی کشورهای جهان خواستار آوردن اصلاحات مالی در بسیاری بخش‌ها به شمول بانکداری شدند تا پنهانکاری سرمایه به خاطر فرار از پرداخت مالیات دشوارتر شود. و یک خبر جالب، همواره شنیده این که دوست از پلیس یک گام جلوتر است، اما این گفته در همه موارد صدق نمی کند. پلیس ایالت تکساس توانست یک زندانی فراری را پس از عملیات جستجو در بین ماشین ظرفشویی پیدا کند. ویسلی وانس 20 ساله در ماه مارچ به اتهام سرقت موتر و آتش سوزی توسط پلیس بازداشت شده بود و هفته گذشته پس از آن که پلیس او را برای تداوی دستش به شفاخانه برد، پا به فرار نهاد. پلیس میگوید که این متهم را در هنگام عملیات جستجو در داخل ماشین ظرفشویی در آپارتمان دوست دخترش پیدا کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:37 دقیقه صبح وقت کابل است. اقتصاددانان امور صحت در سراسر جهان میگویند که منابع مالی برای ارائه خدمات صحی در جهان روز تا روز دشوارتر شده می رود. کمبود منابع مالی یک تهدید واقعی برای آن عده از مردم جهان است که با مرگبارترین مشکلات صحی دست و پنجه نرم می کنند. گزارش جسیکا برمن خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد قدیر مشرف تقدیم می کند.
با محدود شدن منابع مالی مراقبت های صحی در جهان، سطح مرگ و میر افراد مبتلا به بیماری ایدز و یا همانانی که به بیماری های مانند ملاریا مبتلا اند در 25 سال آینده افزایش خواهد یافت. این ارزیابی نگران کننده توسط جوزف دلمن، اقتصاددان امور صحی در انستیتوت طب متریک شهر سیاتل امریکا انجام شده و در نشریه لنست ایالت واشنگتن نیز به نشر رسیده است. کارشناسان میگویند از یک طرف که کشورهای کمک کننده بین المللی دچار رکود شدند، از سوی دیگر کشورهای فقیر منابع مالی ضروری را برای مراقبت های صحی فراهم نمی کنند. در حال حاضر کشورها و سازمانهای تمویل کننده سالانه مبلغ 36 میلیارد دلار را در عرصه ارائه خدمات صحی فراهم می کنند. مقدار پولی که به گفته دلمن در حال افزایش است، اما نیازمندی های مراقبت های صحی را مرفوع نمی کند. دلمن میگوید این مسئله با کشورهای با درآمد کم نیز تطابق می کند که سالانه 4% در حال افزایش می باشد.
حقیقت امر اینجاست که مصارف به حد هایسته است که همانا رشد 4% منابع پولی که خود افزایش را در منابع تمویل کننده مراقبت های صحی تشکیل می دهد، هنوز هم به مصابه یک خلا پنداشته می شود.
تحقیق کنندگان با استفاده از پژوهش های گذشته که مصارف صحی یک شخص را در کشورهای با درآمد کم تخمین کرده بودند، فی نفر 86 دلار نگاشته بودند. دلمن میگوید تا سال 2040 مقدار پولی که برای خدمات اساسی صحی نیاز است، فقیرترین کشورهای جهان ممکن نتواند همانا 86 دلار را نیز در عرصه مراقبت های صحی پوره کند. بحران های اقتصادی ممکن 35 کشور با درآمد کم و متوسط را متاثر سازد که اکثر آن کشورهای جنوب صحرای افریقا را تشکیل می دهد که بیشترین بار بیماری ها را بر دوش می کشد. تحلیلی که دلمن و همکارانش در مورد 184 کشور جهان نگاشتند، دریافتند که 15 میلیون نفر که دوای انتی رترو وایرال برای HIV و ایدز می گیرند، ممکن به خاطر کاهش منابع پولی متاثر گردند. دلمن میگوید به گونه مثال منابع مالی برای حمایت از مبارزه با بیماری ایدز در فاصله بین سالهای 2000 تا 2009 سالانه 24% به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است.
این یک رشد قابل ملاحظه را نشان می دهد. اما به تازگی این رشد 24% سالانه به 1% کاهش یافته است. پس این یک کاهش شدید منابع را نشان می دهد.
بر اساس تخمین های تحقیقات انجام شده، حد اوسط مصارف مراقبت های صحی یک شخص بین 164 دلار در کشورهای با درآمد پایین تا به بیش از 9000 دلار در کشورهای پیشرفته تر متفاوت می باشد. میزان مصارف مراقبت های صحی سالانه یک شخص در ایالات متحده به بلندترین سطح آن به بیش از 16000 دلار پیش بینی شده است. در 25 سال کمترین مقدار مصارف صحی ممکن در سومالیا باشد که در هر شخص 35 دلار تخمین شده است. کارشناسان میگویند یک راه حل وجود دارد، وان این که کشورها مالیات افراد سرعتمند را بیشتر سازند و به برنامه های مانند کاهش قیمت نفت در بازار کمتر اولویت دهند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و گزارش ما هم در مورد تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال است. در کنار مسئولین تطبیق واکسین و کارمندان صحی، اکنون علمای دینی ولایت ننگرهار نیز روند تطبیق واکسین پولیو را در آن ولایت افتتاح می کنند. کارمندان صحی ننگرهار می گویند این اقدام علما باعث تشویق بیشتر خانواده ها در تطبیق واکسین شده است. این مطلب را از یور رحمان اسرت می شنویم.
علمای دینی میگویند زیرا قطرات واکسین پولیو را به کودکان میدهند تا خانواده ها بدانند که واکسین پولیو هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد و قطرات آن به کودکان نیاز است. قاری بشیر احمد عثمانی استاد تربیه مالی ننگرهار میگوید اینها واکسین پولیو را در برابر این بیماری مرگبار مدافع میدانند، زیرا خانواده ها را تشویق میکنند تا همه کودکانشان را واکسین کنند. وی در مورد می افزاید
طور ساحو که دی معمول مطابق لدیر موده سخه واکسین
در همه ساحات طبق معمول واکسین می شود. بدفال بخاطر واکسین تطبیق می گردد که جلوگیری از امراض مختلف می نماید. ما هم در این کدام مشکل نداریم و با آن موافق هستیم. در وقت مناسب بدفال خود را بر وقت واکسین پولیو می کنیم. علمای دینی ننگرهار می گویند در مساجد نیز در برابر بیماری پولیو سخن می زنند و برای تطبیق واکسین یا مردم را تشویق می کنند و این کار خیلی مؤثر تمام شده است. عبدالبصیر امام یک مسجد شهری در جلال آباد است که قطرات واکسین پولیو را باعث جلوگیری کودکان از معیوبیت می‌داند.
ما به نظر ده مثبت و گټور دي د ماشومان او د پرهغه ماشومان
به نظر من این مثبت است و مفید است برای کودکان. اطفالی که واکسین نشدند مبتلا به امراض گوناگون هستند و اطفالی که واکسین شدند خوبند و برای آنها مفید تمام شده است، زیرا از همه خانواده ها تقاضای ما همین است که باید هم اطفال خود را واکسین کنند. باشندگان ولایت ننگرهار نیز نقش علمای دینی در این راستا را مؤثر و قابل ستایش خوانده میگویند که سهم آنها با ورمندی مردم را برای واکسین پولیو افزوده است. عبدالغفور باشنده ناحیه هفت شهر جلال آباد است.
خوام واکسین باندې هیڅ باور نه ته مویل دا دینستون زلري
در گذشته ها چندان باورمن نبودیم برای واکسین پولیو. میگفتیم مشکلی دینی دارد، ولی زمانی که علمای معروف و شناخته شده ما افتتاح کمپین های پولیو را کردند، به این آگاه شدیم که واکسین جایز است و باید به اطفال خود قطرات آن را بدهیم. در ننگرهار هر کمپین واکسین پولیو در حضور داشت علمای دینی آغاز می گردد. علمای دینی با قطرات واکسین به خانواده ها پیام می فرستند و اضرار بیماری پولیو و فواید واکسین آن را بیان می کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
عظیم نصیبی شریفی مجیبی لطیفی شریفی قدیمی قسیم حبیبی حسیبی شریفی مجیبی لطیفی شریفی قدیمی قسیم شبم را نویر سهر دے خدایا اشراق امیدم سمر دے خدایا مبادا نشینت بگل کشتی بزین ور تمارا گزر دے خدایا بفانی تو با مفتی چون سخن این تو دیه خود شکر دی خدایا
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا
و در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گزارش داریم. رقابت های انتخاباتی برای رسیدن به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده وارد مراحل حساس و تصمیم گیرنده خود شده. در حالی که رقابت تنگاتنگ میان تد کروز و دونالد ترامپ برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه جریان دارد، کروز نهایت تلاش خود را می کند تا مانع کسب نمایندگان بیشتر توسط دونالد ترامپ رقیب پیشتاز و همحزبی وی گردد. هیلاری کلینتون دموکرات با برگزاری مبارزات انتخاباتی نه تنها ترامپ را به باد انتقاد گرفت بلکه سخت میکوشد انتخابات مقدماتی 19 اپریل در نیویورک را به نام خود رقم زند. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
برای احراز نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات نوامبر 2016 به کسب 1237 نماینده انتخاباتی آن حزب نیاز است که در ماه جولای در ایالت کلیولند برگزار می شود. دونالد ترامپ با اظهارات جنجال برانگیز خود در مبارزات انتخاباتی تا اندازه زیاد نگرانی حزب جمهوری خواهان را برانگیخته که مبادا بتواند در ایالت‌های باقی مانده نیز انتخابات مقدماتی میان حزبی جمهوری خواهان را برنده شود. تد کروز نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا با پیروزی در ایالت‌های با نمایندگان کمتر فاصله اش را در داشتن نمایندگان انتخاباتی با ترامپ میلیاردر کاهش دهد. کروز تا کنون به کسب 545 نماینده انتخاباتی موفق شده، حالان که ترامپ رأی 744 نماینده انتخاباتی جمهوری خواه را با خود دارد. در انتخابات میان حزبی چند ماه اخیر جمهوری خواهان، ترامپ توانسته در 21 ایالت پیروز شود، حالان که تد کروز نمایندگان 9 ایالت را به خود اختصاص داده است. اما تفاوت میان این دو کاندید تنها 208 نماینده انتخاباتی است. به این معنی که اگر آقای ترامپ میخواهد رهبری حزب جمهوری خواه را در انتخابات به دست گیرد، باید پیش از ماه جولای رأی نزدیک به 60% نمایندگان باقی مانده را نیز از خود کند. تد کروز روز شنبه در وایومینگ گفت که این روند سیاسی وارد مرحله دلچسب شده است.
پس از رقابت میان 17 کاندید، امروز تنها 2 تن به رقابت نهایی می‌پردازد. من و دونالد ترامپ آنچه مشاهده می‌کنیم نه تنها در وایومینگ بلکه در تمام ایالات متحده این است که همه متحد شدند. ما متحد شده ایم، یک جا و در کنار هم ایستاده ایم.
ایالت وایومینگ که دارای 14 نماینده انتخاباتی است، بدون برگزار کردن انتخابات مقدماتی، 475 فعال حزب جمهوری خواه با راه اندازی جلسه انتخاباتی حزبی رأی خود را به یک کاندید می دهند. دونالد ترامپ روز شنبه در نیویورک به مبارزات انتخاباتی پرداخت و سیستم انتخاب نامزد جمهوری خواه را به باد انتقاد گرفت و گفت که جمهوری خواهان یک سیستم نامطلوب دارند و بهتر است این سیستم را تغییر دهند، وگرنه رقابت ماه جولای بسیار دشوار خواهد بود.
این سیستم بسیار زیاد نامطلوب است. بهتر است سیستم را درست سازید، به خاطر که مردم رأیشان را میخواهند. میخواهند رأی دهند و به گونه واقعی کسی از آنان نمایندگی کند.
هیلری کلینتون دموکرات نیز روز شنبه در گرد همای انتخاباتی شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا حضور یافت و درباره اهمیت رأی دهندگان این ایالت و نیویورک سخن گفت. اما در ضمن از اینکه مردم شهر لس آنجلس از کارکردهای دونالد ترامپ انتقاد کردند استقبال نمود.
I am personally so unhappy and upset at the kind of
خانم کلینتون میگوید شخصا از شیوه سخنرانی طرف مقابل بسیار غمگین هستم. ترامپ افراد سخت کوش و حتی آنقدر کارگرانی را که در شرکت‌های خودش کار می‌کند جنایتکار خطاب می‌کند. او مردم را فقط علی یکدیگر تحریک می‌نماید. باید متوجه حرفایش در مورد زنان هم بود. وقتی درباره مسلمانان صحبت می‌کند و بسیاری مسائل بنیادی تماس می‌گیرد. پس باید متوجه اتحاد کشورمان باشیم. از جانب دیگر برنی سندرز دموکرات با پاپ فرانسیس روز شنبه در مهمانخانه واتیکان ملاقات کرد. پاپ پس از ملاقات با این کاندید دموکرات گفت که صحبت‌هایش با سندرز در مورد سیاست نبود و هر کسی که همچو تصوری داشته باشد باید یک روانشناس را ببیند. آقای سندرز در یک مصاحبه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را یک مرد زیبا خواند. او گفت من کاتولیک نیستم، اما میتوان یک نوع درخشندگی را در وی مشاهده کرد. برنی سندرز تعهد کرده در صورتی که به قصر سفید راه یابد در بهبود وضع زندگی طبقه متوسط و کارگر که به باور آقای سندرز به آنان توجهی صورت نگرفته است نهایت تلاش خود را خواهد کرد. برنی سندرز در 8 انتخابات مقدماتی دموکرات ها توانسته 7 پیروزی کسب کند، اما تا هنوز هم شمار نمایندگان انتخاباتی سندرز در مقایسه با خانم کلینتون کم است. نیویورک روز سه‌شنبه 19 اپریل شاهد برگزاری عمده انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و دموکرات ها خواهد بود، جایی که ترامپ برای کسب 94 نماینده انتخاباتی و 2 کاندید دموکرات برای گرفتن رأی 291 نماینده انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه،
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابرآلود. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، امکان بارندگی. کندوز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12، امکان بارندگی. فرا بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. و در خوست بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 12 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و امکان بارندگی.
دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون
بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به خلاصه خبرها. ایالات متحده نو زندانی یمنی را از زندان نظامی گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داد. مقامات آمریکایی روز شنبه با ابراز این مطلب گفتند که در میان این زندانیان فردی که از دیر زمان اعتصاب غذایی کرده بود نیز شامل است. با انتقال این نو نفر اکنون 80 زندانی در گوانتانامو در قید به سر می‌برند که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در میان آنان 8 افغان نیز شامل است. شمار زیادی از این افراد بدون کدام اتهام و یا محاکمه از بیش از یک دهه به این سو در گوانتانامو زندانی‌اند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گروه داعش را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت این گروه در عراق و سوریه باید از بین برود. آقای کارتر که به امارات متحده عربی رفته است تا حمایت کشورهای خلیج را برای کمک به عراق در جنگ علیه داعش کسب کند، همچنین افزود که پس از شکست گروه داعش به نیروهای قوی محلی نیاز است تا از ظهور مجدد آن گروه جلوگیری شود. شهر حلب بار دیگر روز شنبه شاهد حملات شدید طرفهای درگیر جنگ سوریه بود. نیروهای حکومتی در مناطق تحت تصرف مخالفین حملات هوایی انجام دادند، در حالی که شورشیان بر مناطق تحت کنترل حکومت با شلیک راکت حمله کردند. تلفات در هر دو منطقه شهر گزارش داده شده، اما رقم دقیق آن تا کنون معلوم نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز به خاطر افزایش همکاری‌های نظامی و امضای چندین قرارداد تسلیحاتی به مصر سفر کرد. قرار است آقای هولاند و عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روز دوشنبه در مراسم امضای توافقنامه‌های خریداری سلاح به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار شرکت کنند. اقدامی که خشم گروه‌های حامی حقوق بشر را به خاطر سیاست‌های حکومت السیسی برانگیخته است. عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت تصویب یک لایحه توسط کنگره ایالات متحده که در آن ممکن ریاض به داشتن هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول شناخته شود، عربستان سعودی حدود 750 میلیارد دلار دارایی خود را در امریکا به فروش خواهد رساند. روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب گزارش داده است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ماه گذشته در دیدار با قانونگذاران آمریکایی این هشدار را داده و گفته است پیش از این که این دارایی ها در آمریکا در معرض مسدود شدن قرار بگیرد، ریاض آن را خواهد فروخت. و مقامات مالی کشورهای جهان تعهد سپردند تا تلاش‌های جدیشان را برای افزایش رشد اقتصاد جهانی شدت بخشند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.